سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و عجل فرج. هر چقدر ان شاء الله مشتاق زیارت حضرات در دنیا و محتاج شفاعت حضرات در آخرت هستیم، صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. همه عشق و علاقمون رو به حضرت زهرا سلام الله علیها با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خب بحثی که در محضر حدیث شریف معراج بودیم، که در معراجی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داشت و به محضر ربوبی ویژه بار پیدا کرده بود، گفتگویی بین خدای سبحان و پیغمبر اکرم واقع شد که در این گفتگو سوالاتی رو پیغمبر اکرم از خدای سبحان کردند و خدا جوابهایی رو فرمودن در این پاسخ این پرسش ها که مقتنم ترین فرصت بوده در گفتگو، که از یک طرف قابل در اوج قابلیت و از طرف دیگری حاجب و مانع نبوده، فاعل هم خدای سبحان، قائل و گوینده خدای سبحان در اوج اقتدار و عظمت، اون هم برای بنده ای که در اوج کمال قرار گرفته. لذا این کلمات خیلی باید برای ما به عنوان یک دستورالعمل مطلوب سلوکی، اون در حقیقت جمله به جملهش، کلمه به کلمهش برای ما چی باشه؟ قابل توجه باشه. هیچ کلام دیگری این مقدار برای ما قابل توجه نیست غیر از قرآن کریم که جای خود رو دارد. بقیه کلمات، حتی احادیث قدسی هم، اینجا خودش حدیث قدسی هم محسوب می شود، منتها این حدیث قدسی دیگه حتی واسطه در بیان هم در اینجا در کار نیست که جبرئیل از جانب خدای سبحان بخواد کلام رو چکار بکند؟ منتقل بکند. لذا با این فضا به این روایت نگاه بکنیم، این گونه حالمون رو با این تنظیم بکنیم و این به اصطلاح فرازها رو که عرض میکنیم سعی بکنیم اگر یک هفته، دو هفته، سه هفته گاهی در یه فرازی اونجا توقفی داریم حولش گفتگو میکنیم، این توقف رو به عنوان یک تحقق در درونمون ببینیم که بخوایم تو این دو هفته، سه هفته این رو چیکار بکنیم؟ تمرکز داشته باشیم روش، توجه ویژه بکنیم و در طول روزمون هر روز به او در حقیقت به عنوان یک دستورالعمل توجه بکنیم. خب ما در فرازی بودیم که دو هفته شاید راجع بهش صحبت کردیم، حالا فقط اشاره‌ای میکنیم وارد فراز بعدی میشیم انشالله، که وقتی خصوصیات کسانی که اهل تحابب فی الله هستند، محبتشون رو در راه خدا خرج میکنند، صرف میکنند، که میشن محبوب خدا. در روایت همینجا فرمود که اینها خدا دوست دارد، اینها رو محبوب خدا میشوند. محبوب خدا شدن خیلی کلمه سنگینه، محبوب یه کسی است که اون کسی که محب بشه، دوستش داره، یه نگاه دیگری بهش داره، یه رابطه دیگری داره. ما تو عالم دنیا یه کسی که محبوبمون میشه چون نیاز بهش داریم، محبوب ما میشود، یه نیازی رو از ما برطرف میکند، محبوب ما میشود. اما خدای سبحان که محبوب شدنش، اگر بند محبوب خدا میشود که خدا که نیازی ندارد، انفعالی در خدا راه ندارد. پس اگر بنده ای محبوب خدا میشود، یعنی این که خدای سبحان همه عالم رو با او همراه میکند، همه مدبرات امر که ملائکه الهی هستند او رو دوست دارن، در خدمت او قرار میگیرن. محبوب شدن بنده پیش خدا یعنی مقرب شدن بنده، یعنی یک نگاه ویژه، قابلیت نگاه ویژه خدا رو پیدا کردن است. مثل که میگیم خدا ان الله مع الصابرین، خدا با صابرین است، نه اینکه با بقیه نیست. اما صابرین یا محسنین یا اینهایی که مع آمده، اینا ادراک این معیت خدا رو با خودشون میکنند، بقیه این ادراک رو ندارند. با اینکه خدا با اونها هست، هو معکم اینما کنتم، اما اینها که ان الله لمع المحسنین، با محسنین هست، درسته؟ یعنی اینها ادراک این معیت رو میکنند. این معیت رو ادراک کردن حقیقت لذت و حقیقت ادراک و کمال است. لذا اینها وقتی محبوب خدا میشن، ادراک میکنن که خدا دوستشون داره، مییابن که خدا دوستشون داره. چون مییابن که خدا دوستشون داره، خیلی این عزیز میشه برای آدم، لذیذ میشه برای آدم. این انسان که بداند محبوب، مثلا شما اگر بدونید که الان پیش مقام معظم رهبری برید، آقا دوستتون داره، بهتون توجه میکنه، تحویلتون میگیره، درسته؟ بدونید دوستتون داره، چقدر برای انسان لذت داره که آدم بدونه که آقا دوستش داره، توجه بهش، اسمشو بلده، یادش میکنه، میاد خلاصه بغلش میکنه، چقدر لذت داره. و وقت اگر انسان بفهمد امام زمان دوستش داره، چقدر لذیذ میشه که امام زمان خلاص اسم آدمو ببره وقتی آدمو میبینه، فلانی حالت چطوره، خوبی، چی کار میکنی، چقدر لذت داره که اینجور لذت تخصیص تو وقت خطاب آن کند که ناید از صد خم شراب، اسم منو ببری صدام بزنی، تو فلانی اسم ببری، لذت تخصیص تو وقت خطاب، منو با خطاب عام صدام نکنی، خطاب خاص، تخصیص تو وقت خطاب، همین بهم بگی تو که تخصیص دیگه، حالا چه برسه اسممو ببری. این چه قشیرینه که از صد خم شراب که انسان تو یه حال مستی قرار بگیره و فکر میکنه تو اونجا در حالت در حقیقت لذته، این از او مؤثرتر است. چقدر برای انسان آن کند که ناید از صد خم شراب. صد خم شراب این نمیتونه این مستی رو ایجاد کند، که اون مستیه این است که امام زمان با آدم بگه که حالت چطوره؟ چیکا میکنی؟ خوبی؟ درسته؟ اگر اینجوری، اون وقت میگه محبوب خدا شدن یعنی چی؟ یعنی خدا با آدم اینجوری حرف میزنه، با یه حالت اختصاصی، انا جلیس و من جالسنی، خدا میگه من هم نشینم با اون کسی که با من هم نشین بشود. این چه غزیباست؟ خب میگه این چه جوری ایجاد میشه؟ مراتبی رو گفت، از جمله این بود که اینها که به این خصوصیت میرسن، خصوصیتشون این است که لم یرفع الحوائج الی الخلق، اینا از کسی چیزی توقع ندارن، نمیخوان از اون چه که در دست مردمه، یأس از طمع اون چه که در دست مردمه است دارن، یعنی هیچ دنبالی، چشمشون دنبال مال مردم نیست، چشمشون دنبال خدمت دیگران به اونها نیست، چشمشون اگر یه جایی گیر کردن نمیگن چرا فلانی 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 به داد من نرسید، چه کاری تو که مگه اینا به دادت برسن، چه طلبی داری که اینا به دادت برسن، توقع نداره هیچ چیزی. اگر یه جایی براش مریضی پیش میاد، مشکلی پیش میاد، فکر نمیکنه همه با در کار او قدم بردارن تا او رو چه کار است؟ مگه چه؟ هیچ توقعی ندارد. آمدن مردم، آمدن، اعتنا کردن، کردن، نکردن، نکردن، نیامدن، نیامدن. اصلا این برای به اصطلاح این که توقعی این داشته باشه، مردم در عیادت بین هم موظفن عیادت برن، کمک بکنن، درسته؟ اینم نسبت به دیگران باید حواسش جمع باشه، اگر کسی احتیاج داره رفع حاجت رو، اما این توقع کسی نداشته باشه. دیدید این شیراگاهی یه طرف است؟ میگن شیر یه طرفه. شیر یه طرفه کارش چیه؟ آب ازش عبور میکنه اما بر نمیگرده آب. یعنی اگر یه موقعی آب قطع، آب تو لوله بعدی، این آب از این شیر یه طرف است، بسته میشه. این خدمت به مردم میکند، کمک به مردم میکند، اما توقعی از این که آب برگرده دوباره برای این اگه این خالی شد پرش کنن، نه، این نداره. شیرش یه طرف است، این ورش قطعیه، انجام میده، ولی از اون ور توقعی ندارد. میگه این خصوصیت باعث میشه اگر کسی اینجوری شد، اون وقت اگر خدا چیزی خواست با این خصوصیت، خدا میگه من قطعا اجابت میکنم. اگر این توحیده، چون توقع کسی دیگری نداره، چون هر نیازی که در عالم بود برای چی بود؟ هر نیازی تو عالم، هر مشکلی، هر واقعی، حادثه‌ای، هر چیزی که بود بر حاجتی، برای این بود که این بره درگاه خدا، درسته؟ وقتی میگه نرو درگاه مردم، توقع مردم نداشته باش، یعنی کجا برو؟ دیگه اینه یه جا بود بره دیگه، همه کوچه هاش، همه خیابون هاش یه طرف است، دو طرفه نیست، همه یه طرف به طرف خدا میره، فقط به طرف مردم نمیره، دو طرفه نداره، سه راه چهار راه نداره، همش یه راه فقط به سوی خداست. هر جایی که میره میبینه این اونجاست، هر حاجتی که پیش میاد میدونه خدا با این یه کاری داره، تو این حاجت خدا کارش داره، کارش نیست برو در خونه مردم، کارش نیست که بیا در خونه من، درسته؟ لم یرفع الحوائج الی الخلق، حاجتشو پیش مردم نمیبرد. اگر حاجتشو پیش مردم نبرد، اثرش این میشود وجودش میشه موحد، توحید تو وجود این پیاده میشه. یعنی اون قربی رو که ما از راه نمیدونم خیلی ریاضت ها و سختی ها و عبادت ها و از کار و اینا میخواستیم به دست بیاریم، اینجا راهشو چی قرار داده؟ یه راه ساده عمومی که در دسترس همه است، برای همه پیش میاد، همه دائما محتاجن، هیچ کسی نیستش که روزی بگذرد که ده ها احتیاج براش پیش نیاد، از گرسنه شدن، تشنه شدن، سرما، گرما، نداشتن، مشکلات، نمیدونم مریضی، همه اینا حاجت دیگه، درسته؟ همه اینا احتیاج دیگه. میگه تو اینجاها توقعی از کسی نداشته باش. بله آدم مریض میشه باید بره دکتر، بله، اما این توقع نیست، خدای سبحان اسباب رو قرار داده، اما رجوع به اسباب به عنوانی که من این رو دارم میرم تکیه به این بکنم، عرض کردیم اعتنای به اسباب میکند، اما اعتماد بر اسباب نمیکند. فرق اعتنا و اعتماده، اعتنای توجه به اسباب میکنه، میره سراغ اسباب، کارش انجام میده، اما اعتماد نمیکنه، توقع به اسباب نداره، از اونها چیزی نمیخواد که اونها فکر کنن که این مؤثر ببینه اونها رو در خودش، نه، ولی وظیفش این است که تو هر جایی به اون جهتی که خدا قرار داده رجوع بکنه. خب لم یرفع الحوائج الی الخلق، این روایات زیادی تو این باب هست، غیر از اونهایی که خوندیم روایات زیادتری هم بود، من تا من از باب این که مباحث بعدی رو هم انشاءالله برسیم همین مقدارش رو قناعت میکنیم. در فراز بعدی که وارد شده این است که اینها یه خصوصیت، ببینید اینا گاهی یه عمل ساده است، اما این عمل ساده انسان رو میرسونه به اون اوج توحید، از یک رجوع نکردن در حوائج انسان رو میرسونه به کجا؟ به توحید افعالی، به مقام قرب الله، محبوب خدا شدن. یعنی مراتب نظری معارف رو، کمالات پله های در حقیقت متوالی کمال رو چجوری طی میکنه؟ توی کار عملی طی میکنه، توی بحث عملی که برای همه هم امکان پذیره، لزوم نداره بیاد حوزه علمی فقط اینجا بخواند تا بتواند موحد بشود، هر کسی هر جا هست میتونه وقتی این رو رعایت میکنه چی بشه؟ به همون مقدار موحد میشود. وقتی موحد شد حالا تازه محبوب خدا می شود. محبوب خدا که شد حالا خدا با او در سرش گفتگو می کند. یوناجیهم فی سرهم، در اون سر وجودش، کسی دیگه محرم نیست. چون این کسی رو محرم نکرد برای خودش تو رابطه با خدا، خدا هم با او در سرش گفتگو میکند. دیگران هم نمیبینن، توقع هم نداره که دیگران ببینن، که اینم حاجت به خلق میشه که دیگران بفهمن من یه کمالی دارم. همین که دیگران بفهمن من یه کمالی، اینم یه حاجت خلق، بفهمن شهرت پیدا بکنن. خب این فراز بعدی این است که اینها، اینم عملیه، بطونهم خفیفتون من اکل الحلاله. خیلی این دم دست انسان دیگه، یعنی از صبح تا شب 7-8 بار انسان اقلا ممکنه یه چیزی پیش بیاد بخواد بخوره. خوردن دیگه، خوردن برای انسان پیش میاد یا نه؟ بعدم این به عنوان یک مظهری از مظاهر احکام بدنه که احکام بدن در این سلطه ندارد. از جملش که مهمترینش، معروفترینش، برای همه ابتلاش بیشتر از همه است، این است که انسان بالاخره موجودی است که گرسنه می شود، غذا لازم دارد. اون وقت آیا میشه خدا چیزی رو خلق کرده باشه عبث باشد؟ چیزی رو خلق کرده باشه نهی کند از او به طور مطلق؟ نه، امکان ندارد چیزی رو خدا خلق کرده باشه نهی مطلق به او تعلق گرفته باشد. اصلا امکان نداره. بله ممکنه یه موجودی برای انسان بگه آقا شراب برای انسان چیه؟ حرامه. برای انسان شراب حرامه، اما شون اگر از او تونستید برای مسائل استفاده بکنن و کارهای استفاده بکنن، غیر از اون که تنها خاصیت او شرابم نیست، یعنی اون انگوری که به دست میاد انسان شرابش میکنه، خلق خدا که شراب نبود که، انسان او رو شراب کرده. اما در این حال خلاصه چی هستش؟ در این حال به اصطلاح این خلق خدا هیچ جا بی اثر نیست، نهی نشده از او که استفاده نشود. حالا دوستان میگن که اگر یه ذره دوستان بیان جلوتر، حالا هنوز جا میشن، ولی حالا با این حال یه صلوات بفرستیم، یه ذره خودمون رو بیاریم جلوتر. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. این خیلی زیباست که آدم یه صلوات بفرسته یه ذره بره جلو. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. یعنی تو نظام روحی هم همین جوریه که آدم هر صلواتی که میفرسته یه قدم میره جلو. یه صلوات بفرستین تو نظام روحی هم یه قدم بریم جلو انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب بعد میفرماید که بطونهم خفیفتون من اکل الحلاله، میخوره اما مراقبه، هنوز گرسنه است، بلنشه، خفیفتون، سبکه، سنگین نش. آدم میفهمه سبکی و سنگینی معده رو میفهمه یا نمیفهمه؟ آدم خودش میفهمه. در موقع خوردن که داره میخوره از اول اونجا حواسش نیست، هی تون دو تون. اگه نون تازه باشه، صبحانه باشه، نون تازه باشه، آدم گرسنه باشه، حالا به این راحتی متوجه نمیشه که کی سیر شده. اما خودش میدونه که از این به بعدش بعدن معلوم میشه که چی شده. چون میگن اون زنگ خطر به اصطلاح سیری کی اعلام شه؟ نیم ساعت بعد خوردن. اینم یه آزمایش خداست. اگه همونجا زود اعلام میشد آدم چی میشد؟ خب دیگه نمیتونست بخوره، میلی. اما میگه نه، میل باقیه، نیم ساعت طول میکشه تا چی بشه؟ این زنگ خطرش بشه. لذا آدم یه خورده که گرسنه است دست برداره، عادت بکنه به این که بطونهم خفیف. این خفیفه یه موقع تو هر وعده خوردنه، یه موقع تو کثرت دفعات خوردنه. که آدمی که مریض نیست، حالا یه موقع معدش مشکل داره، باید دفعات مکرر بخوره تا کم بخوره دفعات مکرر. اما آدم سالم هی حالت ساعت به ساعت، دو ساعت به دو ساعت هی رجوع بکنه، دلش بهانه بگیره، انگار خلاصه یه چیزی میکشونش بره در یخچال رو باز بکنه، در کمد رو باز بکنه، یه جایی بل در دکون یه سری بزنه. این در حقیقت بطونهم خفیفتون من اکل الحلال نیست. اگر خدا اینجا اونم اکل حلال یعنی حلال ها، نه حرام، نه اعوذ بالله یا مکروه تا نه حل، اما خفیفتون، میگه این راه محبوب خدا شدن. خیلی عجیبه، راه محبوب خدا شدن چیه؟ این که بطون خفیف باشه، سبک باشه از خوردن حلال. خیلی عجیبه، سخته یا راحته؟ دست قابل دسترس برای همه هست یا نیست؟ هست. یه جای دوری نیست که آدم بگه که ما برای رسیدن به این که این کار رو انجام بدیم باید هفت خان رستم رو طی کنیم، از چه کوها و درهای عبور کنیم برسیم بعد اونجا این کار رو انجام بدیم. میگه نه، از صبح که بلند میشه تا شب که میخوای بخوابی شدنیه. شدنیه که انسان چیکار بکنه؟ نسبت به اکل حلال بطنش و شکمش سبک باشد. بعد در تعبیر مثلا روایات دارد اجی او اکبادکم و اعیرو اجسادکم لعل قلوبکم تر الله عز و جل. بذارید گرسنه باشید تا حدودی، اجی او اکبادکم، گرسنگی بدید به اکبادتون. نه نخوریدا، نخورید غیر از گرسنگی. گرسنگی یعنی انسان لابد در لبن آدم من اکله، که حالا روایتش هم میخونیم حتما انسان باید بخوره، خوردن حتما لازم است، اما جوری میخورد که سیر نمیشه. حالت سیر شدن حالت طغیانه. ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا. وقتی استغنا پیدا میکند طغیان صورت میگیرد. این گاهی تو مال پولدار که میشه طغیانگر میشه، گاهی تو مقام وقتی یه جایگاه بلندی پیدا میکنه امکان طغیانگری چی میشه؟ زیاد میشه. گاهی تو خوردنه، ان الانسان لیتقا، این طغیان چی میشه؟ وقتی که بخارات معده میزنه تو مغزش از شدت سیری، اون وقت چی میشه؟ تصمیماتش هم شکمی میشه، تصمیماتش هم بر همین اساس میشه. لذا میفرماید اجی او اکبادکم، مقابل او اجی او اکبادکم و اعیرو اجسادکم. خیلی بدنتون رو تن پرور نشید. چطور لباس مثلا شیک، تمیز بودن، مناسب بودن خیلی خوبه، اما رفاه نباید برای بدن خیلی زیاد فراهم کرد. رفاه زیاد همون طغیانگری رو به دنبالش میاره. یعنی اگر آدم به بدنش خیلی رسید، حواسش به بدن فقط بود، خب بقیه مراتب وجودش چی میشن؟ جا میمونن. خدا بدن رو مرکب قرار داد تا سالم باشد، برای اینکه راه بره، حرکت بکند، سواری بده به انسان، انسانو برساند. اما اگه خود مرکب شد مقصد، هی انسان همه مقصدش شد چی کار بکنم، چی بخورم، دائم چی بخورم، نهار چی بخورم، نهار حالا نهارو خورد، از نهار شام چی بخورم. عرض کردم یه بنده خدایی بود، من این هر موقع واقعا خلاصه یادم میفته برام، خیلی میگم ما کجاییم اونا کجان. این بنده خدا خیلی خلاصه شکمش بزرگ بود، راننده بود، میخواست ما از تهران بیایم باش قم، این شکمش ماشین این صندلی داد عقب داده بود، ولی این شکم به فرمون چسبیده بود، یعنی این نفس هم میزد در حالت ران. گفتم خب یه خورده باید، حالا من خودم هم چاقم، اما اون دیگه چاقیش یه جوری بود که بنده خدا در عذاب بود، خیلی اذیت. گفتم خب یه خورده مثلا رعایت کن، شاید مثلا بهتر شه نفستم. بعد بهش گفتم ببین قبل از غذا یه خورده میگن کاهو بخورید و سالاد بخورید و اینا باعث میشه که این جا رو پر میکنه، اما مثلا اونقدرم چاق کننده نیست. بعد غذا گفت ببین من کاهو سالاد دوست داشتم، ولی الان میگه اگه کاهو بخوریم میلم به غذا کم میشه، دیگه الان کاهو دوست ندارم، از بس غذا دوست داشت. میگه الان که دارم میرم همچین خیلی با لذت، الان که دارم میرم قوم، از تهران داشت میمد قوم، گفت اونجا گفت خونمون قومه اما من تهران کار میکنم، گفت الان میرم قوم دو تا قرمه سبزی، دو تا به اصطلاح ظرف قرمه تو یخچالمون هست، مال دو روز پیشه، قرمه سبزی هم میگه وقتی میمونه خوشمزه تر میشه، تازه جا میاد. آنچنان با واقعا آدم احساس میکرد الان تو بهش داره اینا رو تعریف میکنه، نمیدونید چقدر زیبا. بعد خلاص میگفت میرم تا تا برسم اون دوتا ظرف رو میخورم. بعدش حالا نصف شب میشد، ما مثلا داشتیم برمیگشتیم شاید 11 شب بود، مثلا این دو برسه قم، یک برسه قم، بعد میگو از اونجا برمیگردم تهران، زنگ زدن بهش که دوتا غذا واسط گرفتیم، همونجا تو ماشین من بود، گو دوتا غذا اونا میشناختن، دوتا غذا واسط گشتیم. گو بعد همینجوری در گفت باید برگردم تهران. خب تا برگردم 2 ساعت گذشته، حتما دیگه خیلی گشنم شده، اون دوتا غذا رو هم میخورم. یه حال، دست شما درد نکنه، یه حالی داشت در این که میخواد بیاد دوتا غذا رو قم بخوره، برگرده دوتا غذا رو هم تهران بخوره، میگفت خلاصه اونجوری خوابم میره تازه، یعنی اینجور که بشه تا یه لذت. خب من دیدم ما نه تو درس خوندنمون نه عبادتمون همین شوق این خوردن به غذای او رو هم نداری اینجوری با لذت، یعنی آدم فکر کنه الان وقت نماز میشه، میرم نماز مغرب و عشامو میخونم، حالم جا میاد، بعدش هم تا صبح، تا برسه نماز صبح رو، اصلا ما اینا رو نداریم. نماز اونو که میخونیم، خدا رحمت کنه آقای احمدی میانجی رو، ایشون فرمود من اوایل فکر میکردم اگه آدم یه موقعی میگه نمازو بخونم راحت شم، بخونم راحت شم که رو اعصابم نباشه که نمازت مونده، گفت اقلا به این نیت بخونید نمازتون، گفت اول فکر میکردم که خب این شاید پیش خدا بد باشه اینجوری که بگیم بخونیم راحت، بعد دیدم نه تو روایت هم هست که بخونید اقلا راحت شید آدم، این برای عموم ماست که بخونیم چی بشیم راحت شیم، برای عموم مردمه که نگاهمون، ببین نگاه یه کسی رو به قضاش ما به خدا نداریم، نداریم دیگه، داریم خداییش نداریم، به درسمون اینجوری نگاه، این کلاسمون الان میرم سر کلاس این درسو میخونم، تا تمام میشه میام میرم اون درس بعدی رو، شرکت دهنش هم آب بیفت، نه تعطیل شد، بعد این روحا باز میشه، انبساط پیدا میکنه، مثل این که به این زنگ بزنم میگم دوتا غذا تو خوردیم، حالش چی میشد؟ چقدر حالش در قد منقلب؟ ما اینجوری نمیشیم، حالمون ببینید چقدر خلاصه. لذا دارد که بطونهم خفیفتون من اکل حلاله، این بطونهم خفیفتون من اکل حلال یه نماده، درسته که در خوردن ذکر شده اما یه نماده، نماد چیه؟ نماد این هست حرف زدنشون هم همین جوریه، خفیفن در گفتن، دائم حرف نمی، حرفی ندارن اینها، در خلاص خوابیدن هم خفیفن در خوابیدن، یعنی چی ندارن؟ حسرت خواب ندارن، خوابالو نیستن، اینجوری نیستش که همش به امید این که کی بشه وقت خواب بخوابیم، میگه میخوام خواب، کتاب دا دستم میگیرم خوابم میگیره، میگه من یه کتاب گذاشتم دم دستم شب برای اینکه خوابم بره، کتاب اگه کتاب بر ندارم خوابم نمیره، یعنی که انهو از بس که از این خلاصه بدش میاد اینو تا بگیره دستش برای اینکه از این فرار بکنه خوابش میره، و الا کسی که از یه چیزی خوشش میاد که خوابش نمیره که، هی به وجد میاد که اینو ادامه بده. ما تو هر چیزی احکام بدن باید چی باشه؟ احکام بدن سلطه بر انسان پیدا نکنه، خوابیدن احکام بدنه، خوردن احکام بدنه، نوشیدن احکام بدنه، پرگفتن جزو احکام بدنه، خندیدن زیاد جزو احکامه، نمیگیم خوش نباشی، خوش بودن خیلی خوبه، تفریح خیلی لازمه، حتما هم خیلی خوبه، اما خنده وقتی که زیاد از حد شد انسان چی میشه؟ قسی میشه، قساوت میاره، یعنی اون حالت لطافت انسان کم میشود، گفتن زیاد انسان رو قسی میکند، خوردن زیاد انسان رو قسی میکند، چون احکام بدن غلبه پیدا میکند، هر چیزی که باعث میشه بدن سلطش بیشتر بشه، هوس بدن رو تخطئه کنیم، نمیگم نذاریم بدن لذت ببره، نذاریم هر هوسی داره اجابت بشه، هر هوسی داره اجابت نشه که نظام روحم. لذا تمام دستورات خدا ببینید از این سنخه، میگه روزه عبادت به نخوردن، نیاشامیدن، لذت ها رو ترک کردن، حج میگه اون ایامی که حجه 20 و چند تا حلال چی میشه اونجا؟ حرام میشود، از جمله تو آینه نگاه کردن، حتی بوی عطر زدن، اینو خیلی عجیبه، لباس در حقیقت مخصوصی باید پوشه غیر از اون، رنگ و وارنگ نپوشیدن، ببین چقدر این نشون میده که داره انسان رو از سلطه بدن نجات میده، که اون چند روز عادت کنه تا بعد که برمیگرده ببینه نباید بدنش حاکم باشد. درسته؟ غیر از اینکه بکن از هر جایی که هستی این مسافت رو، برو تا اونجا برسی، سختی خونه نسازید اونجا، تو خونه بخواید برید توی اون ایام منا و عرفات و به سال و مشعر و اینها، نه، باید چی باشه؟ باید زیر در حقیقت آسمان باشد، حد اکثر چادری به سال الان اقامه کنن که اونجا از همه اون احکام بدن چی بشه انسان؟ ببرد. درسته؟ یه قدری سختی بکشد. این همه نماز است، میگه وقتی که تو خوابت، اوج خوابت، بلند شو، نذار خواب سنگین بشه، بلند شو نمازو باید بخونی. درسته؟ حالا پیغمبر اکرم نماز شبشو چجوری میخوند؟ سه قسمتش میکرد. چه بلند میشد، وضو میگرفت، مسواک میزد، بعد خلاصه چهار رکعت میخوند، دوباره میخوابید، دوباره بلند میشد. حالا شب رو آدم سه بار وسطش بلند شه، درسته، بعدم نماز صبح و بعدم متصل بکنه به تعقیبات بیداری بین طلوع اینا، این خواب چه خوابی میشه؟ آدم میگه خوابو حروم کرد. درسته؟ ما میگیم خوابو حروم کرد دیگه، نذاش لذت خوابو ببره. پیغمبر اکرم نمیذاش خواب غلبه کنه برای، چون خواب جزو نگم، نمیگم نخوابی ما، نمیگم بی خوابی بکشیم ما، اما میگه نذار خواب چی بشه، سلطه پیدا کنه بر تو، نظر خوردن. این چقدر زیباست که حالا آیات مسئله رو یه موقع ایش حالا بعدن میفرماید، از ان ابی بصیر ان ابی عبدالله علیه السلام قال لی یا ابا محمد ان البطن لیتقا من اکله، وقتی که گفتم ان الانسان لیتقا ان راه استغنا، سرایت داره تو خوردن هم، اینجا امام باقر علیه، امام صادق علیه السلام تطبیق کرده به ابو بصیر، میفرماید ابو بصیر وقتی که شکم پر باشد لیتقا من اکله، از این خوردن چی میشه؟ طغیان میکنه. منتها طغیان به اصطلاح انسانی که سیره جوریه، انسانی که پول داره جوریه، انسانی که مقام داره جوری، هر کدوم یه نوع طغیانه، یعنی از حد اعتدال چی میشن؟ خارج میشن، تصمیماتشون اون ارادهشون دیگه عاقلانه نیست. میفرما اقرب ما یکون العبد من الله اذا خف بطنه، اگر بطنش خفیف باشد این اقرب ما یکون العبد من الله هست. خیلی حرفه، آدم شکمش رو نگذاره سیر باشه، میفرماید این نزدیکترین حالت به خداست، اینقدر راه نزدیکه و ما حال نداری، اینقدر راه نزدیکه، عملی نیست، عملیاتی نیست، یه بحث نظریه که بشنویم و خوش باشیم و تموم شه. میگه اخلاق شنیدن و نشستن و شنیدن نیست، اخلاق رفتن و رسیدنه، یعنی الان به عنوان یه راه حرکته. میگه هر روز تو با این داری هشت رو نشت داری، اینجوری باش. اون یکی بود که لم یرفع الحوائج الالخلق، که خیلی مبتلا به بود، اینم خیلی مبتلا به، که چی هستش؟ بطونهم خفیفتون من اکل الحلاله. لذا می فرماید اقرب ما یکون العبد من الله. اینا یا راسته یا دروغه. اگه دروغه که خب دیگه پس پیچ خود نشستیم اینجا چی کار بکنیم دروغ بشنویم؟ نعوذ بالله. اگر راسته و این همه وعده به دنبالش هست که اقرب ما یکون العبد من الله هست، و ما همه هم به عنوان کسانی که بریدیم از شهرامون اومدیم اینجا، به عنوانی که میخوایم طلبه شدیم جهاد فی سبیل الله داشته باشیم، میخوایم اول صالح بشیم و دنبال اصلاح دیگرانیم، خدا میگه راه رو میانبر براتون راحت قرار دادم، این راهو بیایید. این کلماتش به پیغمبر اکرم میفرماید، اینا سوقاتی پیغمبر است برای ما، از این سفر سوقاتی برامون آورده، اونم پیغمبر سوقاتی آورده، این سوقاتی پیغمبر رو چیکار بکنیم؟ قدردان باشیم که اذا خف بطنه و ابغض ما یکون و یکون العبد من الله اذا امتلا بطنه. اگر بطنش خلاصه چی باشه؟ اگر بطن پر باشد ابغض ما یکونه، دو طرفش هم گفته، اون عقرب رو مایه کنه، این ابغض رو مایه کنه. یعنی انسان اگه دید داره از حد یه ذره بیشتر میخوره، داره غضب خدا رو میخوره. الان این غضب خداست. اگر آدم با این نگاه دید، وقتی بلند شد از سر سفره، هنوز گفت احساس بکنه چه عبادتی کردم و به خدا نزدیک شدم، خوردم اما عبادت شده. چون چیکار کردم؟ نذاشتم بدن غلبه بکنه، هرچی دلش میخواد بخوره. اینجا چیکارش کردم؟ جلوشو گرفتم. مثل روزه که امساک از اساس روزه چی هستش؟ اساس روزه امساک هست دیگه، درسته؟ انسان خودشو کنترل بکنه، همین کف نفس است. کف نفس اساس روزه است. میگه این کف نفس رو وقت سرایت بده، به چه قدری بخور اما زیاد نخور، نذار پرشه. این خودش روزه دائمی مونتا با این نگاه، نه روزه که هیچی نمیخوره، درسته؟ این حفظ اون اثر روزه است، دوام اون اثر روزه است که انسان کم بخوره. کف نفس است که اون مقصود روزه اینجا که کف نفس است محقق میشود. خب حالا دیگه روایت بعدی هم دیر شدش وقت. مراسمی دارید بعدش یا ندارید؟ نداری؟ داری؟ انشالله خدای سبحان توسلاتمون رو قبول بکنه و دعاهایی که میشد و به اجابت برسانه. انشالله خدای سبحان مردم غزه رو که واقعا یک آزمایش سنگینی رو دارن انجام میدن، برای ما یک الگویی قرار بده، که ابتلایی قرار بده، حال توجهی قرار بده، که ما احساس بکنیم اگر ما الان مبتلا بودیم، دوست داشتیم بقیه چه کنند در رابطه با این ابتلای ما. انشاءالله ما وظیفمون رو در مقابل اونها درست کنیم. اقلش این است که یادمون نره، عادت نشه، دعا کنیم. اقلش این است. حالا کمک مالی چیزهای دیگه سر جای خودش محفوظ، ولی قلبمون همراه باشد انشاءالله. خدای سبحان انشاءالله باران رحمتش رو برای ما بیش از گذشته نازل بکند. به باران رحمت ظاهریش و باران رحمت باطنیش ما همه محتاجیم، به برکت حضرت زهرا سلام الله علیه. خدا انشاءالله شر شیطان رو از سر همه ما کوتاه بگرداند. انشاءالله خدای سبحان ما رو زیر سایه حضرت زهرا در دنیا و آخرت انشاءالله قرار بدهد. قلب مبارک امام زمان رو از ما راضی و خوشنود بگرداند. با صلوات به استقبال انشاءالله توسل میریم.